ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در هفتمین شب خرداد ماه در یک شنبه شب در ایران و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که با رادیو فردا همراه شدید. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. هر شب رأس ساعت 7 به وقت ایران شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره. همراه همکارانم در این مجله و در رادیو فردا باشید تا توی این مدت درباره اختلاف‌های بین ایران و گروه 5+1 بشنوید، از آغاز دور تازه مجلس براتون بگیم و زمزمه‌های مربوط به اجرای بخش دوم هدفمندی یارانه‌ها. با خبرها شروع میکنیم با همکارم حسن جعفری که در استودیو هست و سلام و شب بخیر به تو حسن.
حاضر، سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید خبرها رو از سوریه شروع کنیم. در حالی که انتشار خبر کشتار در شهر حوله در استان هومس با موجی از محکومیت بین المللی روبرو شده، حکومت سوریه هر گونه دست داشتن در این کشتار را تکذیب کرده. از سوی دیگر ارتش سوریه از شب گذشته مواضع شورشیان را در مناطق مرزی با عراق گلوله باران می کند. درباره آخرین رویدادهای سوریه در همین مجله بیشتر خواهید شنید. دوره نهم مجلس شورای اسلامی صبح امروز فعالیت خود را رسما آغاز کرد. در ابتدای این جلسه پیام آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قرائت شد و پس از آن نمایندگان راه یافته به مجلس ادای سوگند کردند. درباره مراسم گشایش نهمین دوره مجلس نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. دادگاهی در بحرین امروز 8 نفر را به توطئه برای سرنگونی حکومت با همکاری افرادی که احتمالاً ماموران اطلاعاتی ایران بودند متهم و آنها را به تحمل زندان محکوم کرد. به گفته وکیل مدافع متهمان 6 نفر از این افراد به 15 سال حبس محکوم شدند و محاکمه 3 نفر نیز به طور غیابی انجام گرفت. دادستان‌های بحرین در طول این محاکمه بارها ایران را به تشویق مخالفان و همکاری با آنها متهم کردند. 12 جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران و با حضور 15 متهم و مطلع برگزار شد. مهافرید امیر خسروی متهم اول این پرونده مسئولان دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که در اختلاس 3000 میلیارد تومانی دست داشتند و مقام‌های ارشد دولت از او خواستند در جهت دور زدن تحریم‌ها فعالیت کند. یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران حضور نظامی ایران در سوریه را تایید کرد و گفت این دخالت برای جلوگیری از کشتار مردم بوده است. درباره اظهارات اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. خبرگزاری ایسنا گزارش کرده است که ماموران اطلاعات سپاه پاسداران فردی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی را در سبزوار بازداشت کردند. ایسنا از قول روابط عمومی سپاه ناحیه سبزوار گزارش کرده که این فرد در جریان بازجویی‌ها به انتقال اطلاعات مهم به 2 تبعه یکی از کشورهای عربی اعتراف کرده است. هویت این فرد اعلام نشده، اما یکی از اتهام‌های او در گزارش ایسنا جعل عنوان مأمور اطلاعات سپاه ذکر شده است. 57 مسابقه آوازی یوروویژن در سال 2012 شب گذشته در باکو با برتری گروه شرکت کننده از سوئد به پایان رسید. برنده این مسابقه ترانه افوریا از سوئد بود که لورین خواننده مراکشی تبار آن را اجرا کرد. مخالفان الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان میگویند او با هزینه کردن میلیون ها دلار برای برگزاری مسابقات کوشید تا نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان را از دیدگاه جهانیان مخفی نگه دارد. نیروی بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان آیساف امروز اعلام کرد 4 تن از سربازانش در جریان چند انفجار جداگانه در جنوب افغانستان کشته شدند. در همین حال وزارت کشور افغانستانی اعلام کرد که 6 شبه نظامی روز گذشته در جریان چندین عملیات در مناطق گوناگون شرق افغانستان کشته شدند. آزاده؟
متشکرم، حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید. اگر از طرفداران بخش خبری رادیو فردا هستید همراه ما باشید. 25 دقیقه دیگه دوباره خبرهای تازه رو میشنوید، یا اینکه در طول این مدت هم میتونید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه اختلاف‌های تازه بین ایران و گروه 5+1 در مورد بازدید از پارچین.
ترانس میگه مأموریت ما دائمی است و حتی در صورت رفع ابهام در یک مورد خاص طرح سوال مشابه در آینده میتونه دوباره مطرح باشه.
آغاز دوره جدید مجلس شورای اسلامی با 66% از نمایندگان تازه.
کشور با انبوه قانون اداره و آباد نمی شود، بلکه با قانون خوب و راهگشا پیشرفت می کند.
پایان مجلس هشتم و انتظارها در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها.
دولت ثابت کرده که خیلی توجهی به این مصوبات نمی کنه و اون اقدامی که مد نظر خودش هست انجام میده.
توی بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه مربوط به زنان رو میشنوید در صدای دیگر. همراه ما بمونید. کمتر از یک هفته بعد از گفتگوهای اتمی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور با کشورهای گروه 5 به علاوه 1، حالا یک بار دیگه صحبت از اختلاف و عدم توافق به میون اومده. در برابر اصرار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید فوری از پادگان پارچین که مشکوک به انجام بعضی از آزمایش‌های انفجاری هست، ایران گفته آژانس به دلیل فشار بعضی کشورها می‌خواد از پارچین بازدید کنه، اما ما هنوز قانع نشدیم. علیرضا کرمانی.
جواب رد ایران هم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هم به کشورهای گروه 5 به علاوه 1. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید هنوز قانع نشده ایم. اجازه بدهیم بازرسان آژانس از تأسیسات نظامی پارچین بازدید کنند. درباره توقف غنی‌سازی 20% هم که یکی از خواسته های اصلی شش قدرت جهانی است، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید این غنی‌سازی را برای رفع نیاز کشورمان انجام می‌دهیم و برای آن از هیچ کسی اجازه نمی‌گیریم. حالا چند هفته‌ای هست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اصرار دارد تا بازرسانش از صنایع نظامی پارچین بازدید کنند. گزارش تازه آژانس هم که روز جمعه در اختیار کشورهای عضو شورای حکام آژانس قرار گرفت اشاره می‌کند تصاویر ماهواره این نشان می‌دهد فعالیت‌های مشکوک در پادگان پارچین گسترش پیدا کرده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در نامه‌ای از ایران خواسته هرچه زودتر اجازه بازدید به بازرسان بدهد. بشنویم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در لندن.
اگر ایران در پارچین مبادرت به آزمایش با انفجار بالا کرده باشه، یقیناً آثار نوترونی مبادرت به این آزمایش که زمینه ساختن ماشه بمب اتمی هست باقی میمونه. به نظر میرسه که پارچین همچنان از نظر فنی برای ایران به صورت یک معضل باقی مونده و نتیجه این است که تا به حال اجازه بازدید از این مرکز هم صادر نشده و یا صدور اجازه در شکم شرط‌های دیگری قرار گرفته که هنوز برای ایران تامین نشده.
اصرار آژانس به بازدید از پارچین و انکار ایران تنها اختلاف تهران با جامعه بین المللی نیست. در گفتگوهای اتمی ایران و شش قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1 که روز پنجشنبه در بغداد پایان گرفت، یکی از مهمترین خواسته های گروه 5 به علاوه 1 از تهران این بود که دست کم غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% متوقف شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره ضمنی به ناموفق بودن گفتگوهای هفته پیش میگوید نتایج نشست بغداد قابل پیش بینی بود. اگر با رجز خواندن پیش آیند، هیئت مذاکره کننده ایرانی کوتاه نمی آید. اگرچه گفتگوهای اتمی ایران با قدرت‌های جهانی قرار است حدود یک ماه دیگر در مسکو پی گرفته شود، اما مشکل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چیست؟ رضا تقی‌زاده.
دو مورد اختلاف جدی وجود داره. اختلاف اصلی این است که آژانس میخواد بدون هر نوع پیش شرط از پارچین بازدید بکنه. پارچین مشکوک به بودن محل انجام آزمایش نوترونی است که هدف اون ساختن ماشه اتمی است. مشکل دوم که بین ایران و آژانس وجود داره این است که ایران معتقده بعد از پاسخ گفتن به ابهام‌ها ابهام رو در آینده مطرح نکنه، حالون که آژانس میگه مأموریت ما دائمی است و حتی در صورت رفع ابهام در یک مورد خاص طرح سوال مشابه در آینده میتونه دوباره مطرح باشه.
حالا در میانه این گیرودار که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران هم ذخایر اورانیوم 3.5 تا 5% و هم ذخایر اورانیوم 20% خود را افزایش داده و مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در آمریکا هم میگوید با این حجم از ذخایر اورانیوم ایران میتواند حداقل 5 بمب اتمی بسازد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید میخواهیم 2 نیروگاه اتمی دیگر هم در کنار نیروگاه بوشهر بسازیم. یک دیپلمات ایرانی که نخواست نامش برده شود پس از مذاکرات بغداد به روزنامه کریستین ساینس مانیتور گفته هرچه بیشتر حرف بزنند اوضاع بدتر می شود.
درباره اختلاف ها بین ایران و گروه 5+1 شنیدید از علیرضا کرمانی در مورد مذاکرات ماه آینده و مذاکراتی که حدود یک هفته پیش از سر گذروندیم. این بحثی هست که توی صفحه فیسبوک ما هم میتونید در اون شرکت کنید. چند تا از کاربران صفحه ما نظرات خودشون رو در مورد همین موضوع مطرح کردن. یک کاربر به اسم طوفان نوشته که کدوم مذاکرات؟ این آدم ها دور هم جمع میشن و بعد از مذاکرات هم خبری نمیشه و اعلام کرده که از دید اون این مذاکرات برای این هستش که انتخابات رد بشه، انتخابات ایالات متحده آمریکا، و بالاخره این شرایط تغییر پیدا بکنه. و معتقد هست طوفان در صفحه فیسبوک ما که نظر خودشو گذاشته برای سنگ اندازی و خریدن وقت هست که ایران مذاکرات رو مدام به یک جای دیگه و یک محل دیگه واگذار میکنه. به صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید، شما هم نظرتون رو در مورد همین موضوع مطرح کنید، یا اینکه به ما اس ام اس بزنید تا توی برنامه زنده نظرتون خونده بشه. 2042-603-8741-50.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در ایران مجلس شورای اسلامی دوره نهم خودش را از همین امروز یک شنبه هفتم خرداد ماه شروع کرد. به گفته وزیر کشور 66% نماینده های حاضر در مجلس نهم رو نماینده های جدید تشکیل میدن. مراسم گشایش نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور مقام های جمهوری اسلامی شروع شد و در اون آیت الله خامنه ای در پیامی نماینده ها رو به اتحاد فراخوند. جزئیات رو از فرین عاصمی میشنویم.
مجلس نهم شورای اسلامی روز یکشنبه با پیام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آغاز شد که توسط حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله خامنه ای قرائت شد.
همکاری حقیقی و صمیمی با قوای دیگر و پرهیز از چالش های ناموجه نیز یک شاخص مهم دیگر و دارای سهمی تعیین کننده در اتحاد ملی است. این توصیه عیناً به دیگر قوای کشور و همه اشخاص و نهادهای مسئول نیز متوجه است. همه باید قانون را فصل الخطاب بدانند.
در ابتدای این مراسم 4 نفر از مسن‌ترین و جوان‌ترین نمایندگان به عنوان هیئت رئیسه سنی مجلس نهم معرفی شدند. این هیئت رئیسه قرار است اجرای انتخاب هیئت رئیسه موقت را بر عهده بگیرد. انتخاب هیئت رئیسه موقت روز دوشنبه 8 خرداد ماه انجام می‌شود. در مراسم آغاز به کار مجلس نهم شورای اسلامی، گروهی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی نژاد، آیت الله مهدوی کنی، علی اکبر ناطق نوری و آیت الله جوادی آملی حضور داشتند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در این مراسم غایب بود. سایت محافظه‌کار رجانیوز سکوت هیئت رئیسه مجلس در برابر گفته‌های هفته گذشته علی مطهری نماینده مجلس درباره دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم را عامل غیبت آقای جعفری اعلام کرده است. علی مطهری نماینده مجلس هشتم هفته پیش در صحنه علنی مجلس سپاه پاسداران را به دخالت در انتخابات مجلس نهم متهم کرد. این اظهارات با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. نمایندگان مجلس نهم روز یکشنبه بر اساس اصل 67 قانون اساسی سوگند یاد کردند.
من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری که با مجلس هفتم و هشتم اختلافات زیادی داشت، در این مراسم طی یک سخنرانی گفت که مهمترین مسئولیت مجلس قانونگذاری است و وظایف قانونگذاری و نظارتی نمایندگان را به آنها یادآوری کرد.
اون قانونی که دائما در معرض اصلاح و تغییر قرار بگیرد منجر به ثبات و کارآمدی در کشور نمی شود. کشور با انبوه قانون اداره و آباد نمی شود، بلکه با قانون خوب، جامع و راهگشا پیشرفت می کند. اگر فقط یک قانون بگذرد ولی دارای مشخصات واقعی یک قانون باشد، کشور را متحول می کند.
خبرگزاری مهر گزارش داده که پیش از سخنرانی محمود احمدی نژاد، علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی آیت الله خامنه‌ای صحنه علنی مجلس را ترک کرده است. خود آقای احمدی نژاد هم بلافاصله پس از سخنرانی صحنه مجلس را ترک کرد. خبرگزاری مهر می نویسد سرعت آقای احمدی نژاد در ترک مجلس به حدی بود که حتی همراهان او هم جا ماندند و او بدون بدرقه نمایندگان صحنه مجلس را ترک کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده در مجلس نهم تعداد نمایندگان روحانی در مجلس کاهش پیدا کرده است. در مجلس اول 153 نفر از نمایندگان روحانی بودند. این ترکیب در مجلس هشتم به 44 روحانی رسید و تعداد نمایندگان روحانی در مجلس نهم اکنون 27 نفر است.
فعین آسمی گزارش می‌داد در مورد شروع کار مجلس شورای اسلامی، البته در دوره نهم، که از همین امروز یک شنبه هفتم خرداد کار خودش رو شروع کرد. در مورد شروع به کار مجلس ما اسمس ها و البته تلفن های زیادی دریافت کردیم و همینطور ایمیل های مختلفی برای ما رسیده.
کار مجلس جدید هم آغاز شد. زمان شاه می گفتن که نمایندگان تنها حقی که دارن بله بله قربان و احسنت احسنت، ولی متاسفانه در رژیم جمهوری اسلامی نمایندگان آن حق جزئی را هم ندارند و بله بله و احسنت احسنت را هم کسی دیگری به جای آنها میگوید. خب البته از حقوق و مزایای خوبی برخوردارند.
همونطوری که مجلس های گذشته هیچ نقشی نداشتند به جز بدبختی برای ملت و مردم فقیر، این هم مثل همونی که از این بهتر نمیشه. اینا همه دست نشاندن، هیچ کدوم هیچ کاری برای ملت نمی کنن الا برای خودشون، بس همه چیز برای خودشون، ملت هم ول بده بار ول.
وقتی پرچم یه کشوری رو به زبون غیر از زبون همون کشور می نویسن، بنابراین لزومی نداره که در اومده اون کشور هم خرج خودش میکنن. مگه مردم عزیز فلسطین و لبنان هم بین رفتن که بخوان این پول خرج ما بکنن؟
این آقایون نماینده مجلس که به اصطلاح خودشونو نماینده ملت میدونن، امروز رفتن سوگند یاد کردن. امیدوارم که تا آخر راشون با ملت باشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر تماس های شما هستیم از هر طریقی، حتی از طریق اسکایپ. کافیه در اسکایپ شناسه رادیو فردا رو وارد کنید و از اون طریق میتونید پیامتون رو برای ما بگذارید. بحث مجلس هست و یکی از مسائلی که در طول یکی دو سال گذشته در مجلس خیلی مطرح شده موضوع مربوط به یارانه ها بود. مجلس هشتم تموم شد، اما دست کم آثار آخرین بودجه مصوب اون مجلس تازه شروع شده و با این روند دولت هم شاید دیگر عجله‌ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نداشته باشه و مهمترین برنامه اقتصادی این روزها هم چشم انتظار آینده میمونه. آرش حسن نیا.
هنوز نه بودجه‌ای تصویب شده بود، نه تعطیلات نوروز به پایان رسیده بود که دولت با واریز 28000 تومان‌های اضافه بر یارانه‌های هر ماه مشتاقانه از پا گذاشتن به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد. 28000 تومان‌ها که برای همه یارانه بگیران واریز نشده بود، دردسرساز شد. اما آغاز فاز دوم برای دولتی‌ها قطعی بود. بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در همان میانه تعطیلات نوروزی میهمان تلویزیون دولتی ایران شد و ورود دولت به فاز دوم اجرای هدفمندسازی را اینگونه توضیح داد.
از نظر ما 45500 تومان سرانه ماهیانه متعلق به همه افرادی است که متقاضی دریافت یارانه بودند. کماکان به حسابشان هم می‌ریزیم. اما با توجه به لحاظ میزان درآمد افراد، ما برای اون تعدادی که پیامک برشان فرستادیم، نه همه اونها، یه درصدی از اونها، ما با تفاوت مرحله دوم رو نریختیم. پرداخت این ما با تفاوت منوط به تشخیص میزان درآمد. اینم با الزامی است که ما در قانون داریم که میزان پرداختا با توجه به میزان درآمد خانوارها بایستی متفاوت باشه.
اما مجلس شورای اسلامی که تازه بررسی لایحه بودجه سال 91 را روی میز کار خود داشت، مخالف ورود دولت به فاز دوم برنامه‌ای بود که اعداد و ارقامش هنوز قطعی نشده بود. علی لاریجانی رئیس مجلس دست به کار نامه‌نگاری به رهبر جمهوری اسلامی شد تا برنامه دولت را متوقف کند و از 2000 تومان شدن قیمت بنزین در صورت برداشتن گام دوم دولت خبر داد تا شاید فشار افکار عمومی را با خود همراه سازد. نامه‌نگاری و هشداری که این چنین واکنش محمود احمدی نژاد را برانگیخت.
میان تو رسانه‌ها میگن بنزین قرار 2000 تومان بشود. همه بازار رو به هم می‌ریزند. بهانه دست اخلالگران میدن. به دروغ، از اساس دروغ است.
سرانجام این کشمکش‌ها و کنش‌ها و واکنش‌ها، رأی مجلسی‌ها به عدد 66000 میلیارد تومان بود. این 66000 میلیارد تومان اعتبار فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 91 است که حتی از نصف پیشنهاد دولت که 135000 میلیارد تومان را برای هدفمندی یارانه‌ها کنار گذاشته بود کمتر بود. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق قصد و غرض نمایندگان در تصویب این رقم کاهش یافته را این گونه توضیح می‌دهد.
نمایندگانی که این رو تصویب کردن به نوعی معتقدن که با این کار خودشون پیشگیری کردن از شیب تندتر یارانه ها توسط دولت. این اونو معتقدن که دولت اگر بخواد فاز دوم یارانه ها را اجرا کنه با شیب تندی دست به این اقدام خواهد زد، اما مصوبه مجلس باعث میشه که شیب اصلاح قیمت ها، خصوصا اصلاح قیمت های سوخت، تا حدودی ملایم تر بشه و قیمت ها کمتر افزایش پیدا بکنه. البته دولت ثابت کرده که خیلی توجهی به این مصوبه واسه نمی‌کنه و اون اقدامی که مد نظر خودش هست انجام میده.
اما کمتر از نصف شدن رقمی که دولت برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر داشت با گلایه دولتی‌ها همراه شد. رئیس دولت در ابلاغیه قانون بودجه سال 91 آن را طرح نمایندگان و نه قانون بودجه نامید و با اکراه پای آن را امضا کرد. این شکوه به گلایه و اکراه محدود نماند. دولت که پیش از تصویب بودجه در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تعجیل داشت، حال این چنین از تعلیق و توقف اجرای فاز دوم خبر می‌دهد. محمد رضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد و دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
دولت فعلا هیچ برنامه‌ای برای اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها نداره. لذا هر گونه گمانه‌زنی فردی و گروهی فاقد اعتباره و هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق روال گذشته خودش ادامه پیدا می‌کنه. فعلا ما برنامه‌ای برای ورود به گام دوم نداریم.
مهمترین نگرانی بهارستانی‌ها که به کاهش اعداد و ارقام پیشنهادی دولت منجر شد، تبعات تورمی شیب تندی بود که دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر داشت. علی لاریجانی در آخرین گفتگوی خود با خبرنگاران به عنوان رئیس مجلس هشتم از این نگرانی‌ها هم سخن گفت.
ما در بودجه هم بحث هدفمندی یارانه‌ها رو کاملا محدود کردیم و پیشنهادهایی بود، پیشنهادهای خیلی سنگینی بود و ما مناسب نمی‌دونستیم در شرایط فعلی این اصلاح به این نحو صورت بگیره. این محدودسازی کمک کرد که هدفمندان یارانه‌ها توی ریل صحیحی حرکت کنند.
به گفته نمایندگان اقتصاددان مجلس، از جمله عباس علی نورا، دولت برای تأمین همین رقم 66000 میلیارد تومانی هم مجبور است قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، به طوری که قیمت بنزین از 400 تومان احتمالاً به حدود 1000 تومان و قیمت هر لیتر گازوئیل از لیتری 150 تومان به حدود 300 تومان خواهد رسید. البته اینها همه اما و اگرهایی است که به موافقت یا مخالفت دولت با قانون بودجه امسال باز می‌گردد.
آرش حسنی ها گزارش میداد و موضوعش هم این بود که با پایان مجلس هشتم و شروع به کار مجلس نهم چه اتفاقی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها میفته.
آقا اینا کیلو چند؟
3000 تومان.
دیروز 2500 تومان بود.
خانم دیروز بود، امروزم امروزه.
ای بابا ما که آخر نفهمیدیم چطور قیمت های یه شبه اینقدر بالا میره.
پاسخ به پرسش های اقتصادی خود را از زبان کارشناسان بشنوید. در مجله اقتصادی هر هفته چهارشنبه ساعت 7:30 شب.
بله، حالا که بحث مسائل اقتصادی هست یادتون باشه که این چهارشنبه هم مجله ثابت ما رو از دست ندید. اما قبل از اینکه بریم سراغ گزارش بعدی و سری بزنیم به سوریه و نارامی‌های اون، بهتون بگم که مجله شامگاهی ما همین برنامه زنده که الان داره پخش میشه غیر از موج متوسط روی موج کوتاه هم قابل شنیدن هست. اگر مشکلی دارید برای شنیدن صدای رادیو فردا از طریق موج کوتاه 19 متر 15555 کیلوهرتز، 16 متر 17695 کیلوهرتز و 25 متر 11520 کیلوهرتز هم میتونید صدای ما رو بشنوید. روی موج کوتاه 19 متر، 16 متر و 25 متر. هر شب البته روی این امواج میتونید ما رو دنبال کنید از طریق موج کوتاه. بریم به سوریه که همزمان با واکنش‌های شدید بین‌المللی به کشتار غیر نظامی‌ها در سوریه و همینطور اعلام سفر کوفی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به دمشق، یکی از فرمانده‌های سپاه پاسداران دخالت جمهوری اسلامی در اوضاع سوریه رو تایید کرده. از جمشید زند جزئیات بیشتر رو بشنویم.
اسماعیل قاآنی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا با اشاره به حضور مؤثر نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه گفته است تا وقتی که در سوریه نبودیم کشتارهای مردم آن توسط معارضین زیاد بود، اما با حضور جمهوری اسلامی به طور فیزیکی و غیر فیزیکی جلوی کشتارهای بزرگ در سوریه گرفته شد. پایان نقل قول. اسماعیل قاآنی همچنین گفته است با وجود تمام اشکالاتی که دولت سوریه دارد و ما برای رفع آنها متذکر بوده ایم، اما سوریه جغرافیای مقاومت است و علت فشارهای آمریکا و اسرائیل به این دلیل است که دیدند تصرف آن امکان پذیر نیست. لحظاتی پس از انتشار این گفتگوی اختصاصی لینک آن در سایت خبرگزاری ایسنا از دسترس خارج شد. با این حال دیگر سایت های ایرانی اصل این خبر را منتشر کردند. این نخستین بار است که یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران گزارش منابع غربی درباره دخالت نیروهای نظامی ایران در سرکوب معترضین سوری را تایید می کند. تا پیش از این مقام های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هر گونه دخالت تهران در امور سوریه را رد می کردند و کشتار معترضین سوری را به مخالفان و نیروهای القاعده نسبت می دادند. نارامی های سوریه و اعتراض ها به حکومت بشار اسد که بیش از یک سال است ادامه دارد دست کم 10000 کشته بر جای گذاشته است. دولت آمریکا در ماه‌های گذشته بارها سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به ویژه شاخه برونمرزی آن نیروی قدس را متهم کرده بود که علاوه بر دخالت مستقیم در سرکوب‌های سوریه، تجهیزات الکترونیک بسیاری را با هدف مقابله کاراتر نیروهای امنیتی سوریه علیه مخالفان در اختیار دمشق قرار داده است. روزنامه واشنگتن پست هم در اسفند ماه گذشته به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که دخالت نیروی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برای سرکوب نارامی‌های سوریه و از بین بردن کانون‌های مقاومت علیه نیروهای نظامی تحت فرمان بشار اسد بسیار گسترده است. به نوشته این روزنامه در کنار فرماندهان سپاه که با حضور در سوریه به این کشور مشورت می‌دهند، اسلحه مهمات و همچنین پول نقد زیادی از سوی ایران در اختیار سوریه قرار گرفته است. واشنگتن پست همچنین نوشته بود که در تابستان سال گذشته دست کم 5 میلیارد دلار با فرمان آیت الله خامنه‌ای به سوریه داده شده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های مختلفی هم درباره سفرهای قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس به سوریه منتشر شده است که هدف از آن اعلام حمایت از حکومت بشار اسد و کمک به ایجاد هماهنگی میان نیروهای امنیتی سوریه برای برخورد با مخالفان حکومت عنوان شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا قاسم سلیمانی و محسن چیزری یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس را به دلیل دخالت در سرکوب مردم سوریه در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید که 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. یک بار دیگه بهتون سلام میکنم اگه همراه ما بودید و اگه تازه به ما پیوستید، سلام و وقت بخیر به شما از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که غیر از موج متوسط میتونید اون رو روی موج کوتاه 19 متر، 16 متر و 25 متر هم بشنوید اگر مشکل دارید برای شنیدن صدای ما. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه ثابت یک شنبه شب‌های رادیو فردا که صدای دیگر هست در مورد مسائل زنان، سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم حسین قویمی که در استودیو است و سلام و شب بخیر به شما.
با درود خدمت شما خانم آزاده و درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی رادیو فردا. موج محکومیت کشتار دست کم 92 غیر نظامی در شهر هوله در سوریه از سوی کشورها و نهادهای بین المللی بالا گرفته است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و کوفی انان نماینده این سازمان در امور سوریه از دولت بشار اسد خواستند که استفاده از تسلیحات سنگین در مناطق مسکونی را پایان دهد. کاخ سفید آمریکا نیز این کشتار را محکوم کرد. وزیر خارجه آمریکا هم گفت که حکومت بشار اسد باید به حکمرانی از طریق کشتار پایان دهد. همچنین فرانسه این رویدادها را محکوم کرده. کویت خواستار نشست اضطراری اتحادیه عرب در این باره شده و وزیر خارجه بریتانیا هم خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت شده است. ناظران سازمان ملل کشتار دست کم 92 نفر از جمله 32 کودک را در شهر هوله سوریه تایید کردند. حکومت سوریه از سوی دیگر ضمن تکذیب ادعای مخالفان مبنی بر دست داشتن در کشتار شهر هوله اعلام کرده که کمیته تحقیقی در این باره تشکیل می شود. جهاد مقدسی سخنگوی وزارت خارجه سوریه روز یکشنبه در کنفرانسی خبری گفت ما هر گونه مسئولیت در قبال این کشتار تروریستی علیه مردم را تکذیب می کنیم. دوره نهم مجلس شورای اسلامی صبح امروز فعالیت خود را رسما آغاز کرد. در ابتدای این جلسه پیام آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قرائت شد و پس از آن نمایندگان راه رفته به مجلس نهم ادای سوگند کردند.
من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم.
در مراسم افتتاحیه مجلس نهم شمار زیادی از مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی نژاد، محمد رضا مهدوی کنی و علی اکبر ناطق نوری شرکت داشتند. در خبری دیگر دادگاهی در بحرین روز یکشنبه 8 نفر را به توطئه علیه برای سرنگونی حکومت بحرین با همکاری افرادی که احتمالاً ماموران اطلاعاتی ایران بودند متهم و آنها را به تحمل زندان محکوم کرد. به گفته وکیل مدافع متهمان 6 نفر از این افراد به 15 سال حبس محکوم شدند و محاکمه 3 نفر نیز به طور غیابی انجام گرفت. دادستان‌های بحرین در طول این محاکمه بارها ایران را به تشویق مخالفان و همکاری با آنها متهم کردند. خانم آزاده.
آقای قویمی متشکرم از شما. خبرهای تازه رو شنیدید از رادیو فردا و حدود نیم ساعت آینده باز هم میتونید خبرهای تازه رو از همین جا دنبال کنید. برنامه هفتگی صدای دیگر در رادیو فردا در مورد مسائل مربوط به زنان هست که رویا کریمی مجد تهیه میکنه. تا 10 دقیقه دیگه همراه رویا بمونید تا درباره تازه ترین مسائل مربوط به زنان بشنوید. همچنان با رادیو فردا باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. مجله که قرار بود این هفته در ادامه بررسی نحوه شکلگیری هویت جنسیتی در کودکان به بررسی جشن تکلیف به مثابه آموزش زودهنگام مسائل جنسی بپردازد، اما انتشاری خبری داغ در ایران موضوع این برنامه را عوض کرد. در بررسی تغییر نام رشته تحصیلی مطالعات زنان در ایران همراه ما بمانید. هفته گذشته شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی سرفصل‌های دوره دکترای تخصصی رشته مطالعات زنان را اصلاح کرد و بنابراین شد که از این پس در این رشته تحصیلی نه سرفصل‌های مطالعات فمینیستی، تاریخ جنبش زنان و یا ادبیات زنانه، بلکه حقوق زن در اسلام تدریس شود. آنگونه که رسانه‌ها در ایران نوشتند، این اقدام پس از پایان پروژه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با بازنگری در سرفصل‌های علوم انسانی و ورود دانشگاه‌های دولتی به خصوص دانشگاه علامه طباطبایی در بازنگری محتوای دروس صورت می‌گیرد. این تغییر در محتوای این رشته تحصیلی در حالی شکل گرفته است که خود این رشته در ایران به تازگی تأسیس شده و اولین بار دانشگاه‌های ایران در سال 1380 در رشته مطالعات زنان دانشجو پذیرفتند. از آن زمان تنها در 3 دانشگاه علامه طباطبایی از زهرا و تربیت مدرس این رشته تحصیلی ارائه می‌شد. از شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس می‌پرسم چرا این رشته تحصیلی اینقدر دیر وارد دانشگاه‌های ایران شد و اینقدر زود با تغییر ماهیت روبرو شد؟
کلن در سطح جهانی پیدایش این رشته برمیگرده به رشد جنبش زنان، رشد جنبش فمینیستی که باعث شد که سوالات جدیدی مطرح بشه و مسئله جنسیت به عنوان یکی از معیارهای نگرش به مسائل مورد توجه قرار بگیره و حالا میدونیم که چندین دهه این اتفاق افتاده و حتی در عرصه بین المللی هم تحقیقات سازمان ملل یا جاهای دیگه هم یکی از معیارهای اصلی این که معتبر باشه تحقیقاتی که میشه اینه که مسئله نگاه جنسیتی هم وارد شده باشه. ما در ایران با یک مسئله مواجهیم، اونم اینه که ما از اواخر دهه 70 میلادی تحت یک رژیم سیاسی هستیم که اساساً نگاه جنسیتی با معیارهای ایدئولوژیکش سازگار نیست. اینکه زنها نصف مرد محسوب بشن تحت قانون شریعت جزو پایه‌های ایدئولوژیک این رژیم، خب طبیعتاً نمیتونستن اینا وارد یک چنین دامنه‌ای بشن که به هر حال ما در یه مملکتی زندگی میکنیم که قوانینش اینقدر عمومن ولی در همون حال بیش از 50% دانشجوهای دانشگاه زنان و مقاومتی که از جنوب جنبش های زنانی که خواهان حق خودشون بودن ها این رشته تأسیس شد، ولی درست به همون دلایل ایدئولوژیک این دیر نپایید و از اونجایی که اساساً با ماهیت رژیم سیاسی حاکم در تضاده درش تخته شد.
سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس در مورد این رشته تحصیلی و مفاد آموزشیان میگوید
این رشته بیشتر یه چیز میان در واقع دیسیپلینی هست، یعنی بین دیسیپلین های مختلف هست، یعنی بیشترین توجهش علوم انسانی و ادبیات و هنر هست و نقش این رشته هم در حقیقت اینه که تا حدود زیادی در گسترش پژوهش و کار دانشگاهی بر روی مسائل زنان یه تحول ایجاد کرده. این یک گام به جلو بود برای شناخت بهتر جامعه زنانه ایران و برای شناخت بهتر مسائل زنان ایران، به ویژه در یه شرایط گذار، یعنی جامعه ما در حال گذار از یه جامعه سنتی به یک جامعه مدرن نیاز داره که با توجه به نقشی که زنها در این گذار بازی میکنن مطالعات شناخت نسبت به اونام خیلی دقیق‌تر و همه‌جانبه‌تر باشه و در این جهت در واقع حضور این رشته‌ها یک کمک خیلی مهمی بود برای دانشگاه، برای جامعه و برای زنان.
در جلسه شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی، غلامعلی حداد عادل رئیس این شورا رشته مطالعات زنانی را که در دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود در تعارض جدی با اسلام دانسته و گفته است که متأسفانه این مباحث مقلدانه بدون نقد و بررسی در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شدند و به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد موضوع شد تا در این مورد تجدید نظر اساسی صورت گیرد. اما به نظر میرسد که این تجدید نظر اساسی در عمل با مشکلاتی جدی روبرو خواهد شد. سعید پیوندی در مورد تأمین منابع درسی در این رشته جدید میگوید
بدون تردید منابع، من فکر کنم یک قرار کمبود خیلی جدی وجود داره، برای اینکه ما در حوزه فمینیسم اسلامی و در واقع قرائت اسلامی از پدیده فمینیسم و همینطور قرائت اسلامی جدید از پدیده حضور زنان در جامعه و نقد سنت، اینا دای بسیار جدید کاری هستن که در ایران بسیار ضعیف هستن، نوپا هستن، تازه به وجود اومدن و به ویژه اینکه خطری که وجود داره اینه که ما به دنبال خلاقیت تئوریک یا خلاقیت کار میدونی نباشیم و بیشتر بریم همون اتفاقی که در رشته های دیگه هم میتونه بیفته، بریم به دنبال در واقع تفسیر و بازخوانی آنچه که موجود است در مورد زن در متون مقدس یا در متون قدیمی و یا تفسیرهایی که از اونا میشه.
کارشناسان میگویند این اقدام شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی در تغییر عنوان رشته مطالعات زنان به رشته حقوق زن در اسلام گامی به پس در روند آموزش عالی در ایران است. سعید پیوندی.
حیات دانشگاه بسته به اینه که دانشگاه تا چه حد بتونه آزادانه نوآوری کنه، خلاقیت داشته باشه، نقد کنه و بتونه برای شناخت بهتر جامعه همه ابزارهای لازم علمی رو در اختیار داشته باشه. هر نوع محدودیتی مانند این محدودیت آخر و یا اجبار به اینی که این مطالعات باید در یک چارچوبی باشه، اینا همشون در واقع ضربه زننده است و یه نوعی رو به قرار رفتن این رشته ها.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما با اینکه بیش از 2 سال است که بحث بر سر اسلامی کردن دانشگاه‌ها بالا گرفته، چرا تغییر رشته مطالعات زنان به عنوان یکی از آخرین فعالیت‌های شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی صورت گرفته است؟ شهلا شفیق پاسخ می‌دهد.
خاطر این هستش که خب یک دور سرکوب وسیطه شده و حال می‌دونیم که اصلا اون موقعی که کمپین ملی امضا یا بقیه تلاش‌های زنان از جمله در مورد سنگسار و اینا خب دائما با سرکوب مواجه بوده و هنوزم هست، منتها این سرکوب در حقیقت یک حالت پراکندگی رو ایجاد کرده و نتیجه اینا در این موقعیت این کارو می‌کنن، برای که حسابشون اینه که کمتر سر صدا میشه و کمتر باعث این موضوع برخورد میشه، با این حساب امروز این کار رو انجام دادن.
مریم حسین خواه فعال جنبش زنان ساکن لندن فعالیت جنبش زنان در ایران را حرکتی با چراغ خاموش تعبیر می‌کند و در مورد واکنش فعالان زن به این تغییر می‌گوید.
اینکه واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد و واکنش جنبش زنان چه خواهد بود، به نظرم باید توی روزهای آینده ببینیم با همه فشارهایی که هستش و با همه این فاصله جغرافیایی که بین یه بخشایی از فعالای جنبش زنان ایجاد شده. اما توی مقطعهایی ما دیدیم که بیانیه‌های اعتراضی و واکنش‌های هماهنگ انجام شده نسبت به یک سری وقایع.
اما پیش از آن که فعالان جنبش زنان اعتراض خود را آغاز کنند، این دانشجویان هستند که به این تصمیم گیری ها واکنش نشان دادند. در تازه ترین اعتراض بیش از 180 نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در نامه‌ای به رئیس دانشگاه خواستار بازنگری در محدودیت های ایجاد شده برای پذیرش دانشجویان دختر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال جاری شدند. سجاد ویس مرادی از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، امضای این نامه ها توسط دانشجویان با اعلام شماره دانشجوییشان را اعتراضی شجاعانه می داند و می گوید:
مبنای این نگارش این نامه هم دغدغه‌ای بوده که دانشجویان از عملکرد سال گذشته مسئولان دانشگاه علم و صنعت داشتن، به طوری که می دونیم در سال گذشته متاسفانه دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی ارشد در وقت روزانه دانشگاه‌های علم و صنعت متاسفانه پذیرش نشدند و تنها اجازه پیدا کرده بودند که در زمان رشته‌های شبانه این دانشگاه را انتخاب کنند. علاوه بر این در مقطع کارشناسی ارشد هم شاهد این بودیم که تعداد رشته‌ها و ظرفیتی که برای دانشجویان دختر انتخاب شده بود بسیار نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده بود. بر مبنای همین دانشجویان اینجا اظهار امیدواری کردند که در سال این تبعیض جنسیتی که آشکارا علیه دانشجویان دختر در سال گذشته اعمال شده بود امسال در دانشگاه علم و صنعت برداشته بشه.
دانشجویان رشته زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان هم با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه نسبت به اعمال طرح تفکیک جنسیتی اعتراض کردند. سجاد ویس مرادی:
دانشگاه بوعلی سینا در سال جدید برای رشته های زمین شناسی و باستان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد تنها دانشجویان پسر رو پذیرش میکنه. این موجب شده که دانشجویان دختر اعتراض کنند. دانشجویان دختری که در مقطع کارشناسی مشغول ادامه تحصیل هستند که از سال آینده قادر نخواهند بود که در مقاطع بالاتر رشته های خودشون رو در دانشگاهی که الان مشغول تحصیل هستند ادامه بدن. همین هم باعث شده بود که این دانشجویان رشته های زمین شناسی و باستان شناسی مجموعی رو در برابر ساختمان مرکزی دانشگاه بوعلی سینا انجام بدن.
آیا این اعتراضات می تواند تداوم داشته باشد و تداوم آنها یا نتیجه ای خواهد داشت؟ شهلا شفیق پاسخ میدهد.
ما از همون ابتدا با این سیکل معیوبی یا اون حلقه معیوبی که ما درش هستیم روبرو هستیم سالهاست. از یک طرف این مقاومت ها و مبارزه ها وجود داره، همیشه هم وجود داشته در جامعه ایران به اشکال متفاوت و هر بار یه مقدار فضا باز شده دیدیم که اینا شکل گرفته، بلافاصله سرکوب شده. یعنی یک حلقه سرکوب هست، بعد دوباره به خاطر اینکه اساساً بخش مهمی از جامعه ایران بر نمیتابه این ایدئولوژی رو، دوباره این مقاومت ادامه پیدا میکنه و باز دوباره سرکوب، باز مقاومت، باز سرکوب. و طبیعتاً من فکر میکنم که تا وقتی که یک گره نخوره همه این مسائل اجتماعی به هم، تا وقتی که یک مقاومت همه جانبه و سراسری نشه، سیکل همجوری ادامه داشته باشه. خوشبختانه شاید میشه گفت که تنها نقطه روشنی که هست اینه که سرکوب باعث نمیشه که این مقاومت تموم بشه.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته آینده با بررسی جشن تکلیف دختر بچه‌ها به مثابه آموزش زود هنگام مسائل جنسی با شما خواهیم بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.